بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 140 صفحه 9. فنقول ان ماهیت الجوهر جوهر به معنی انه الموجود فی الاعیان لا فی موضوع. بعد از این که ثابت کردیم که کیفیات چه جسمانی باشد، چه استعدادی باشد و چه نفسانی، عرضند به این بحث پرداختیم که علم هم یکی از کیفیات نفسانی است و اون هم باید عرض باشه. بعد از عرض بودن علم یک اشکالی لازم میاد و اون اشکال اینه که منظور از علم که عرض است همون صورت علمیه است و صورت علمیه گاهی گرفته شده از صورت جوهره و چنین صورت علمیهی باید جوهر باشد، زیرا که معنا ندارد که ماهیتی که در خارج جوهر است وقتی در ذهن بیاید عرض شود. اگر این چنین باشه نمیتونه حکایت کنه از اون خارجی. پس چون ماهیت باید حکایت کنه، ماهیت ذهنی باید حکایت کند از خارجی و به تعبیر دیگه باید ماهیتی که در خارج است در ذهن وارد شود. اگر ماهیت خارجی جوهر است باید ماهیت ذهنی هم که همون صورت علمیه اوست جوهر باشد، در حالی که شما میگویید که علم عرضه. عرض بودنش که یکی از احکامتونه، با جوهر بودنش که یه حکم دیگرتونه، چگونه با هم جمع میشه؟ شما در وجود ذهنی اعتبار میکنید که همون ماهیت خارجی به ذهن بیاد، یعنی ماهیت رو شرط میکنید که باید در ذهن محفوظ بماند. بنابراین اگر ماهیتی در خارج جوهر است و در ذهن هم جوهر باشه، وقتی یه بحث کیف میرسید میگید که علم که همون صورت علمی است باید عرض باشد، زیرا که هر کیفی هر کیف نفسانی عرض. این دو تا مطلب رو با هم چگونه جمع میکنید؟ ابن سینا جوابی میدهن که به اون جواب مختصرا اشاره شد در جلسه گذشته، حالا میخوام تفصیلی شو بخونم. جوابی میدن، بعد برای این جواب دو تا نظیر ذکر میکنن، یکی حرکت یکی هم مغناطیس، که با این دو تا نظیر جوابشون رو تشکیل میکنن. جواب این است که ماهیت جوهر ماهیتی است که ازا وجدت فی الاعیان وجدت لا فی موضوع. اینطور نیست که ما به طور مطلق بگیم جوهر ماهیتی است که لا فی موضوع باشد، بلکه میگیم جوهر ماهیتی است که وجود خارجی اش لا فی موضوع است، به این معنی که هرگاه بخواهد در خارج موجود شود باید بی موضوع باشد. خب حالا اگر ما ماهیتی رو در عقل تصور کردیم، آیا بر این ماهیت صدق می کند که اگر خواست در خارج موجود شود لافی موضوع است؟ بر صدق می کند. پس جوهر اگرچه الان که در ذهن فی موضوعه، یعنی در موضوع ذهن متکی به نفسه و به همین جهت عرض برای نفس قرار داده می شود، اما وقتی که در خارج بیاید می شود جوهر و لافی موضوع. و ماهیتی جوهری است که اگر در خارج بیاید لافی موضوع باشد، حالا چه در ذهن ولو در ذهن لافی موضوع نباشد. ماهیتی که میاد تو خارج و میشه فی موضوع میشه عرض، ماهیتی که میاد تو خارج و میشه لافی موضوع میشه جوهر. پس این تعریف جوهر بر ماهیت معقوله، یعنی ماهیتی که موجود در ذهنه، نیست، صادق است. بنابراین اون ماهیت شما جوهر میتونید. بعد اگر در تعریف جوهر عقد شده بود که ماهیتیست که در وجود ذهنیش لافی موضوع باشد، میتونستید شما اشکال کنید بگید صورت عقلیه اگر گرفته شده از جوهر خارجی باشد باید در ذهن که میاد جوهر نباشد، زیرا که در ذهن متکیس و لافی موضوع نیست، و اشکال رو بر ما وارد می‌کنید. ولی تعریف جوهر این نیست که اگر در ذهن وجود بگیرد لافی موضوع باشد، از اشکال از این جهت بر ما وارد نمیشه. و همچنین اگر تعریف جوهر مطلق بود، یعنی میگفت چه در ماهیتیست که چه در ذهن و چه در خارج در لافی موضوع باشد، اون وقت شما باز میتونستین اشکال کنید که این ماهیتی که در ذهن آمده لافی موضوع نیست، پس جوهر نیست. اون وقت اون اشکالی که قبلا گفتی وارد میشد که پس چگونه میگویید که ماهیت ذهنی و گرفته شده از جوهر باشه، جوهر باشه. چگونه میگید که هر ماهیتی همونطور که هست در ذهنیت، در حالی که این ماهیت در خارج جوهر بود، حالا شما تو ذهن پرش شد، اشکال رو میتونستید وارد کنید. پس در دو فرد میتونستید اشکال وارد کنید، یکی این که تعریف جوهر ماهیتی باشد که در خارج در ذهن نافی موضوع است، یکی هم اون که تعریف جوهر ماهیتی باشد که مطلقا لافی موضوع است. اگر یکی از این دو تعریف رو ما برای جوهر داشتیم، شما میتونید اشکال کنید، ولی ما هیچ کدوم از این دو تعریف رو برای جوهر نداریم. جوهر رو تعریف میکنیم به ماهیتی که اگر در خارج بیاید لافی موضوع باشد، دیگه اشکال وارد نمیشه به بیانی که گفته شد. یعنی این چنین میگوییم این ماهیت که الان در ذهن است و عرض به حساب میآید، چون کیف نفسانی سه همه کیفیات عرضن، همین ماهیتی که در ذهن عرضه اگر برود در بیرون میشود لافی موضوع. پس بر این ماهیت جوهر صرف میکند، نه به اعتبار این که در ذهن جوهر است، بلکه به اعتبار این که اگر رفت تو خارج لافی موضوع. پس توجه کردید که ابن سینا نظرش اینه که بر همین ماهیتی که در ذهن است هم میتوانیم جوهریت رو صادق کنیم، هم عرضیت رو، منتها به دو اعتبار. به اعتبار این که این ماهی، این صورت که در ذهن ماست کیف نفسانیست، باید گفت عرضه. به اعتبار این که اگر در خارج رود و وجود خارجی بگیرد لافی موضوع خواهد بود، بهش میگیم جوهر. از الان هم جوهره هم عرضه. جوهر بودنش به اعتباریست، عرض بودنش به اعتباریست. ولی چون این عرض جوهر بودن به اعتبار وجود خارجی است، ما الان بر این صورت عرض رو اطلاق می کنیم، نه جوهر رو، بلکه جوهریت رو به لحاظ وجود خارجی اش اطلاق می کنیم. به لحاظ وجودی که الان دارد فقط بهش میگیم عرض. پس می توانیم هم به او بگوییم عرض، هم به او بگوییم جوهر، به دو اعتبار، اما این کار رو هم نمی کنیم. فقط به او میگیم عرض و به لحاظ وجود خارجی اش بهش میگوییم جوهر. و چون این صورت از همون وجود خارجی حکایت میکند، پس از جوهر خارجی حکایت میکند. این خلاصه جوابیست که ابن سینا در اینجا گفته. دیگران بر ابن سینا اشکار کردن، گفتن که ماهیت جوهر جوهره، همه جا جوهره، ذاتش جوهره، با لحاظ نمیشه درستش کرد. جوهریتش که لحاظی نیست، جوهریتش ذاتیه. اگر این ماهیت جوهره تو ذهنم که بیا ذاتش عوض نمیشه، باید جوهر باشه. بیرونم که در ذاتش عوض نمیشه، باید جوهر باشه. شما چرا در بیرون جوهرش قرار میدید، در ذهن چی میاد بهش میگید کیف و جوهر قرارش نمیدید؟ با اینکه اگر دو لحاظ کنیم میتونیم بگیم این صورت ذهنیه، عرض است به لحاظ ذهن، جوهر است به لحاظ خارج، و همین عرض ذهنی میتونیم جوهر اطلاق کنیم. ولی چون به اعتبار وجود خارجی است، جوهریتش به اعتبار وجود خارجی است و این الان وجود ذهنی داره، پس باید گفت حق این است که در وجود ذهنی اطلاق جوهر نمیشه. اگر این طور اشکال برای ابن سینا وارد میشه، و اشکال اینه که این ذات جوهره، چه در ذهن باشد چه در خارج باشد، وجود جوهریت نمیدهد، خود ذات جوهره. این ذات جوهر گاهی با وجود خارجی موجود میشود، گاهی با وجود ذهنی. بنابراین جا نداره شما وقتی که آمد تو ذهن بهش بگید عرض، چون همون ذات که آمده تو ذهن، اگر همون ذات باید جوهر باشه. پس نتونستید مشکل حل کنید، بعضی اینطوری اشکال کردن برای بسید و خودشون بعضی مثل ملالی ها راه حل نشون نداده، بعضی مثل ملالصدر ها راه حل نشون داده، گفتن که راهش اینه که شما بگید این جوهری که این صورتی که در ذهن ما آمده از جوهر، یعنی صورت گرفته شده از جوهر، این به حمد اولی جوهر است و به حمد شایع عرض است، یعنی به اعتبار این که موجودیست از موجودات و در ذهن است، باید گفت عرضه چون متکی به ذهن، یعنی به اعتبار مفهومش و ذاتش باید گفت جوهر. ذاتش جوهره، الان هم که آمدی تو ذهن جوهره، ولی به اعتبار وجود ذهنی که دارد که به این اعتبار مصداقیست برای کیف، به این اعتبار عرض. میدونید که حمله در حمله شایع ما موضوع رو مصداق محمول قرار میدیم. حالا اگر بخواهیم به حمله شایع هم کنیم بر این صورت علمیه که جوهر است یا عرض است، باید ببینیم مصداق کدومه. ببینیم مصداق جوهر نیست، با این وجودی که دارد مصداق جوهر نیست، با این وجودی که دارد مصداق عرض است. پس میگوییم کیف است به اعتبار مصداق است، به اعتبار این که مصداق است کیف است، یعنی به حمل شایع کیف است. ولی در حمل اولی شما به مفهوم و ذات توجه دارید، کار به وجود و مصداق و این حرفا ندارید. من مفهوم و ذات جوهر، جوهر است، این صورت علمیه همون ذات جوهری رو دارد، پس برش اطلاق جوهر میشه. پس هم میکنیم برای هم جوهرون رو هم عرضون رو، منتها حملامون دوتا میشه، به اعتبار این که هم حمل اولیست هم میکنیم جوهرون رو، به اعتبار حمل ثانی هم میکنیم عرضون رو. پس در این ماهیت ذهنیه هم جوهر گفته میشود هم عرض گفته میشود. این طور نیست که وقتی رفت تو خارج بشه جوهر، اینجا که آمد به شهر است، بلکه تو خارجه ذهن هر دو عرضه، منتها در خارج مصداق عرضه، در ذهن ذات عرضه، نه مصداق عرض باشه. بله در خارج مصداق جوهره، در ذهن نه اینکه مصداق جوهر باشه، ذات جوهره. بله جوهریت برای جواهر به اعتبار ذاتشون واسه، به اعتبار ذاتشون، به اعتبار وجودشون میتونید بگید که اگر در خارج جوهره، اگر تو ذهن آمد عرضه، چون حمل شایع به اعتبار وجوده، حمل اولی به اعتبار ذاته. این در حمل اولی جوهر، این صورت علمیه که از جوهر گرفته شده، وقتی میاد تو ذهن به اعتبار ذاتش جوهره، به اعتبار وجودش عرضه. پس به اعتبار ذات برش جوهریت اطلاق میشه، به اعتبار وجود برش عرض اطلاق میشه، و یه چیز هم وجود هم جوهره هم عرض اشکال نداره. اگر ابن سینا همینو اراده کرده باشه، منطقه اسم اولیو شایع نبرده باشه، منظورش این باشه که واقعا این شکل یا این صورت ذهنی که الان در ذهن آمده هم جوهر است به اعتبار خارجیتش، یعنی به اعتبار مصداقیتش، هم عرض است به اعتبار ذهنیتش، یعنی به اعتبار ذاتش، اگه اینو میگه خب همین حرف آقایی میشه و اشکالی نداره. و الا اگر غیر از این بگه، لازمش اینه که شما این ماهیت جوهریه رو که ذاتش جوهره تو وجود خارجی جوهر حسابش کنید، تو وجود ذهنی که میاد عرض حساب کنید، در حالی که در وجود ذهنی ذات عوض نمیشه و نباید عرض حساب میشه. پس اشکال بر ظاهر کلام ابن سینا وارده. اگر ابن سینا خلاف ظاهرش رو اینون باطن این که از کلام دیگران به دست میاد اراده کرده باشه، اشکال برطرف میشه و اینا اشکال هست. صفحه 140 سطر نهم، فنقول ان ماهیت الجوهر جوهرون، ماهیت جوهر جوهر است، اما جوهر بودنش به این معناست که انه الموجود فی الاعیان لا فی الموضوع، اگر آمد تو اعیان موضوع شد لا فی موضوع، ماهیت جوهره، ولی به این قید که اگر موجود شد فی الاعیان لا فی موضوع باشه، اگر موجود شد فی ذهن دیگه لا فی موضوع لازم نیست باشه. و هذه صفت، این صفت که اگر در خارج بود لا فی موضوع است، این صفت موجود است حتی برای ماهیت جواهر معقوله هم، یعنی جواهری که در ذهن آمده باشد، اون جواهری که در ذهن آمده باشد بر ماهیتشون صادق است که اگر در خارج موجود شدن لافی موضوع خواهند بود. خب وقتی بر ماهیت اونها هم این چنین تعریفی صادق است، باید گفت ماهیت اونها جوهره. ولو چون الان تو ذهنن بهشون عرض میجید، ولی خود ماهیت رو باید گفت جوهره، به اعتبار این که اگر آمد تو خارج میشه جافی موضوع. فإنها ماهیتون، فإنها یعنی جواهر معقوله که در عقل موجودن. این فإنها دلیل بر اینه که حاضر به حاضر صفه موجودتون لماهیت جواهر معقوله. فإنها یعنی این ماهیتی که الان در عقل آمده که ماهیت معقوله اسمشو گذاشتیم، ماهیتی که از جواهر گرفته شده، ماهیتی که شأنها ان تکون موجودتا فی الاعیان لافی موضوع، یعنی شأنش و حالش اینه که اگر بخواهد در اعیان موجود شود صرف میکند که لافی موضوع موجود شده. دقت کنید تا این جایشون بیان کرد که این ماهیت که الان در ذهن آمده ماهیتیست که اگر برود در خارج میشود لافی موضوع. الان عکسش میکنه، اینجا این ماهیت ماهیتیست که لافی موضوع بوده تو خارج، حالا از توی اون خارجی که لافی موضوع بوده گرفته شده. یه وقت میگه از این ذهن ببرش تو خارج میشه لافی موضوع، حالا میگه که از اون خارج بیارش تو ذهن بازم لافی موضوع به اعتبار اون خارجش. پس در هر صورت در خارج لافی موضوعه، حالا اگر بردیش تو خارج لافی موضوع میکنی، اگر هم از خارج آوردیش لافی موضوع و از خارج آوردی. ای ان هذه الماهیه هی معقولتون ان امر وجوده فی الاعیان ان یکون لافی موضوع. این ماهیت تصور شده و گرفته شده از امر خارجی که وجودش در خارج این بوده که لافی موضوع باشه. شما این ماهیت رو از اون امر خارجی که لافی موضوع بوده آوردی پشت ذهنتون. پس جوریست که اگر ببریش تو خارج میشود لافی موضوع، اگر بخواهید بیاری تو ذهن از همون لافی موضوع میاریش تو ذهن. علاوه تو خارج لافی موضوعه، تو ذهن شما که آمد از لافی موضوع بودن بیرون میاد، ولی در همون ذهنم برای صد میکند که اگر رفت در خارج میشود لافی موضوع. و گفتیم ماهیتی که در خارج لافی موضوع باشد جوهر است. این ماهیت هم همینطوره، اگر در خارج برود لافی موضوع میشود پس جوهره. همین الان بس اطلاق جوهر میشه، نه به اعتبار وجودی که الان دارد بلکه به اعتبار وجودی که در خارج دارد. به اعتبار وجودی که الان داره فقط عرضه، به اعتبار وجودی که در خارج دارد میشود جوهر. توجه میکنید که این توضیحاتی که در عبارت ابن سینا میدیم یه خورده کلامش نزدیک میشه به اون راه حلی که صدرا گفته که هم لعبالی و هم لشایه باشید، جوری داره نزدیک میشه. حالا اگر ابن سینا همین اراده کرده باشه که حرفش تمامه. شاید این در اون زمان حمله شایع و اولی رائج نبوده، اصطلاح نبوده.
در خارج ذاتن و وجودن جوهر است، در ذهن ذاتن جوهر است وجودن
ایشون ها همین کار شده. همطور که میفرمایید اون جوابی که میدن، میگن جوهر در خارج ذاتن و وجودن جوهره، در ذهن که میاد ذاتن جوهره. همطور که دزیده شد ایشون هم تقریبا همین کار کرده. در ذهن میگه که جوهر، ماهیت جوهر، ذهن هم جوهره، ولی وقتی موجود فعل عیان شد لافی موضوعه که در فقط در وجود فرق میداره بین این دوتا، در ذات فرق نمیداره. ظاهرا داره همون به حرف صدرها اشاره میکنه و اشکالی که کردن برش وارد نباشه، منتها چون حمله اولی و شایع اون طور تعبیرات در زمان ایشون رایج نبوده، اصطلاح نبوده، از اون تعبیرات استفاده نشد. شاید بتونیم اینو بگیم. بله، حالا اصل مطلب رو گفته، به قول شما اسمشو نگفته. و اما وجود او فی العقل به هذه الصفه، به هذه الصفه یعنی انه لافی موضوع، وجود این جوهر در عقل به هذه الصفه فلیس ذلك فی حد جوهر من حیث هو جوهر، در حد جوهر این عقل نشده، در حد جوهر عقل شده که ذاتش جوهر باشه. ولی اخ نشده که اگر وجود در عقلم پیدا کرد جوهر باشه، یعنی وجود عقلانیش لازم نیست جوهر باشه، ذاتش جوهر باشه، وجود خارجیش هم جوهر باشه کافیه، دیگه لازم نیست وجود عقلانیش هم جوهر باشه. اما وجود اون جوهر فلعب به حاضر حس فهمی به این طور که انهو لافی موضوع باشه، این چنین قیدی فلیت داره که فی حدهی در حد جوهر مأخوذ نیست، من حیث صحبت جوهرون، من حیث صحبت جوهرون در حد جوهر مأخوذ نیست که ما بگیم وجود در عقلش هم اینطور باشه. در حد جوهر مأخوذ است که ذات جوهر باشد و در وجود خارجی هم جوهر باشد، اما مأخوذ نیست که در وجود عقلی هم جوهر باشد. ای لیس حد جوهر که انه فی العقل لا فی موضوع، در حد جوهر اخ نکردیم که در عقل لا فی موضوع باشه، نگفتیم مطلقا یعنی در هر دو وجود هم لا فی موضوع باشه، بلکه گفتیم چه در عقل بیاد چه در خارج بیاد، حدش این است که موجود خارجی لافی موضوع باشد، در وجود خارجی اش لافی موضوع باشد. بل حده این است که انه این جوهر چه در عقل باشد چه لم یکون یعنی در خارج باشد، فا این نه وجود فلعیانش باید لکفی موضوع باشد، نه وجودش باید لکفی موضوع باشد، ماهیتش لکفی موضوع است ولی وجود فلعیانش باید لافی موضوع باشد. وجود فلعظهان و فلعقل شما اعتبار نمی کنیم که حتما لافی موضوع باشد. این تمام تحقیق ابن سینا بود که بعد این تحقیق رو با دو تا نظیر اثبات میکنه، تکمیل میکنه. بعد اشکالی نقل میکنه در اینجا که ما میدانیم عقل هم یکی از موجودات اعیان و خارج، خارج یه ظرف وسیعیست که عقلم در اون ظرف قرار گرفته، بنابراین اگر چیزی در عقل بیاید او هم در خارج قرار میگیره. چرا؟ چون عقل در خارجه و او دهرن مافل عقلم در خارج میشود. به تعبیر دیگه خارج یه ظرفیه که ظرف عقلم تو اون قرار گرفته. حالا اگر چیزی تو ظرف خارج بیاد بهش میگیم خارجی، اگر چیزی تو ظرف عقل بیاد بازم بهش میگیم خارجی، منتها خارجی که به توسط عقل خارجی میشه، یعنی مظروفیست در ظرفی که اون ظرف در خارج است، برخلاف اونجایی که شی مستقیما در خارج باشه که مظروف است در ظرفی که اون ظرف خودش خارج است. اما در وقتی که چیزی در عقل باشد مظروف از در ظرفی که اون ظرف در خارج است نه خودش خارج است. ولی در هر صورت بالاخره این اونی که تو ذهنت با یه واسطه می شود موجود خارجی، کنو فل اعیان صرف میکنه. اگر کنو فل اعیان بر این مافزن صرف کرد، شما میگید که هر چی که در اعیان وجود بگیرد باید جوهری که در اعیان وجود بگیرد باید جوهر باشد. خب الان این صورت علمی هم که در ذهن ما و در عقل ما وجود گرفته به همین بیانی که گفتیم در خارج وجود گرفته، پس به قول شما باید بله باید لافی موضوع باشه در حالی که لافی موضوع باشه. پس توجه شد مستشکل میخواد اینو بگه که شما گفتید جوهر ماهیتیش که اگر در خارج موجود شود لافی موضوع باشد، ما میگیم اونم که تو ذهن آمده اونم در خارج موجوده، منتها با یه واسطه، و وقتی در خارج موجود بود به خود شما باید لافی موضوع باشه، در حالی که در ذهن میبینیم لافی موضوع نیست. در ذهن موجود فی الخارج هست ولی لافی موضوع نیست. پس تعبیر شما درست نه. جوابی که ابن سینا میده اینه که مراد از خارجی که ما میگوییم در اینجا خارجی است که منشأ اثر باشه، یعنی ماهیت وجودی بگیرد که با اون وجود آثارش را ظاهر کند. مثلا فرض کنید که آتش یه جوهره، این وجود اگر گرفت در خارج آثارش رو که حرارت است و احراق و امثال ذلک و روشن کردن اینا رو ظاهر میکنه. اما اگر آمد تو ذهن وجود گرفت، خب درسته به واسطه در خارج هست، ولی این خارجی نیست که مورد بحث ماست، چون در این چنین خارجی وجودش منشأ آثار نیست. این جوهر که آمده تو ذهن و به صورت علمیه در آمده، این نه حرارت دارد، نه احراق دارد، نه چیزی رو روشن میکنه، هیچ کدوم از آثار نار خارجی رو نداره. پس مرادمون از خارج این نیستش که صرفا این ماهیت تو خارج باشه، بلکه مرادمون اینه که وجود خارجی صاحب اثر بگیره که بتواند در اون وجود آثارش رو اظهار کنه. مرادمون اینه. و چنین وجودی که منشأ آثار باشد و آثار ماهیت رو ظاهر کند، برای جوهر ذهنی وجود حاصل نیست. پس جوهر ذهنی فعل اعیان نیست تا گفته شود که باید لافی موضوع باشد. اون جوهر خارجی فعل اعیانه. خلاصه ما فعل اعیان رو کافی نمیدونیم. فعل اعیانی که باعث ظهور آثار باشد لازم میدونیم. اگر ماهیت چنین فعل اعیانی شد، یعنی چنین وجود خارجی پیدا شد، لافی موضوعه. و اونی که تو ذهن ما آمده که چنین وجود خارجی نداره، اگر چه وجود خارجی داره ولی اینو نداره، پس لافی موضوع لازم نیست باشه، میتونه عرض باشه. بله، خارج به معنی عام رو داریم، خارج به معنی خاص داریم. ایشون میگه خارج به معنی خاص مراده که همون منشأیت للاثره، نه خارج به معنی عام که فقط به معنی این باشه که چیزی در خارج حاصل باشد، هم از این که اثرش رو اظهار کند یا نه. این ظاهر این عبارت هم نشون میده که باز داره اون حمد اولی شایه رو میگه، چون میگه باید منشأ اثر باشه. در حمد شایه ما اثر رو داریم، در حمد اولی اثر نداریم. اینجا یه مقداری به اون جوابه داره نزدیش میشه. فاینجیر فالعقل و ایزن من الاعیان، عقلم از جمله موجودات خارجیه، نه موجودات خارجیه، خودش ظرفیه که در خارج است. پس صورتی که در عقل آمده اونم فعل اعیان است، و به قول شما باید لافی موضوع باشه، برای که نیست از اشکال برگشت. شما سعی کردید که اون ماهیت خارجی رو لافی موضوع کنید و خواستید ماهیت ذهنی رو فی موضوع قرار بدید. ما دیدیم که با این بنای که کردیم، شما ملزمید که هر دو ماهیت لافی موضوع قرار بدید، همونی که تو خارجه، همونی که تو عقله. پس این تو عقل کردن و تو خارج کردن مشکلی رو حل نکرد. قیلن یراد و بالعین علتی، این علتی رو صفت عین نگیرید، نایب فاعل یراد بگیرید. یراد و بالعین چی یراد؟ یراد و علتی اذا حصل فیها الجوهر صدرت عنها افاعیله و احکامه. اراده می شود بالعین، یعنی به خارج، علتی عینی که اگر حاصل شد در اون عین جوهر، صدرت از اون جوهر افاعیلش و احکامش و آثارش. ما اون عین رو اراده کردیم، نه مطلق عین. شما فکر کردید ما مطلق عین رو اراده کردیم، گفتید پس اونی که تو ذهنه در واقع تو عینه. بله، در مطلق عین هست، درست میگی، ولی ما مطلق عین اراده نکردیم، ما این خاص رو اراده کردیم، عینی که در اون عین ماهیت بتوانن اثر خودشون رو ظاهر کنن. ما اون عین رو اراده کردیم و عقل اون عین نیست. پس وجود در عقل، وجود در اعیانی که ما منظورمونه نیست. تا اینجا مطلب تمام شد. ایشون اصل جواب رو داد، بعد هم اشکالی رو که در مسئله میشد دفع کرد. حالا میخواد دوتا نظیر بیاره که با این دو نظیر مطلبش رو کامل کنه. البته مطلبش تمام شد، اما میخواد تشمیل کنه که بهتر مطلب جا بیفته. وقتی انسان نظیر رو به ذهنش عرضه میکنه، اصل مطلب رو بهتر میفهمه. ایشون میفهمد حرکت رو ملاحظه کن، دو تا نظیر که میره که حرکت ایشون مغناطیسی، که مغناطیسی انشاءالله بعدا عرض میکنیم، الان میخوام حرکت رو بحث کنیم. میفهمد که حرکت تعریفش چیست؟ کمالون لما بالقوه، کمالون لما بالقوه، این میشه حرکت. خب البته من جهت کدارم پسرش میاریم کمال لما بالقوت من جهت العین مثلا، یا من جهت الکیف یا من جهت الکم. این من جهت قید ما بالقوت است، چیزی که به لحاظ عین یعنی نسبت مکانی یا به لحاظ کیف یا به لحاظ کم یا به لحاظ های دیگر بالقوه است، حرکت کمال این چنین موجود بالقوه است که را بیفتد با گرفتن این کمال، را بیفتد به فعلیت برسد که کمال ثانیه. حرکت کمال اول است برای شیء که ما بالقوه است، این کمال اول رو واجد می شود تا به توسط این کمال اول به کمال ثانی کمال نهاییش برسه. مثلا فرض کنید که سیبی به لحاظ کیف بالقوه، حرکت کمال این سیب است که سیب در کیفش بالقوه است، یعنی ما بالقوه سیب است که ما بالقوه است من جهت کیفش، اون وقت حرکت کمالی است برای این ما بالقوه که می خواهد این ما بالقوه رو در اون جهتی که بالقوه است به کمال برساند، یعنی در کیفش به کمال برساند یا در کمش به کمال برساند یا در هر چی دیگه. بالاخره حرکت چیزی است که کمال حرکت کمال چیزی است که به حیثی بالقوه است. خب حالا این حرکت رو ذهن ما تصور میکنه، این حرکت تو ذهن ما میاد، آیا این کمال میشود برای ذهن ما تا ذهن ما رو به حرکت بندازه؟ خب از کمال بشه برای ذهن ما، باید ذهن ما حرکت کنه، همونطور که در خارج کمال میشود برای چیزی و اون چیز حرکت میکنه، این اصلا کمال اون چیز و حرکتی که دارد. آیا ذهن ما حرکت میکنه؟ این میتونه، این کمال میتونه ذهن ما رو حرکت بده؟ مسلم نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون حرکت کمال ما بالقوه نیست مطلقا، کمال است در خارج، کمال برای ما بالقوه است، یعنی این حرکت ماهیتی است که اگر در خارج باشد کمال است برای موجود بالقوه، نه که هر جا باشد کمال باشد. اگر در ماهیتی است که اگر در خارج باشد کمال است برای امر بالقوه، اما اگه در ذهن باشه، که در ذهن باشد تو اون جایی که هست دیگه کمال نیست، بلکه به این اعتبار حرکت بهش گفته می شود که اگر در خارج بیاید کمال است برای امر بالقوه. مثل همین صورت جوهریه که عرض کردیم، صورت علمی جوهر که وقتی توی ذهن بود دیگه جوهر نبود، ولی وقتی میامد تو خارج میشد جوهر. اینم هم همینطور، وقتی تو ذهن حرکت نیست لذا ذهن حرکت نمیده، اما وقتی میاد تو خارج میشه حرکت، میشود کمال ما بالقوه. به عبارت دیگه در ذهن ما کمال ما بالقوه نیست تا حرکت بده از ذهن ما رو، بلکه این چنین در ذهن ما چیزیست که اگر آمد در خارج میشود کمال برای ما بالقوه. فکر حرکت می کند، ولی اینطور نیست که اگر حرکت رو تصور کنید فکر به حرکت بندازه. اون حرکتی که شما مثال می دهد فکر حرکت رو من المبادی، یا بله حرکت رو الی المبادی و من مبادی الی المرادی، این حرکتی که در فکر گفته میشه حرکت خود فکره. اینی که ما الان داریم بحث میکنیم تصور حرکته. آیا اگر فکر تصور کرد حرکتی رو، عقل تصور کرد حرکتی رو، با تصور حرکت متحرک میشه؟ این الان مورد بحث ماست. آیا ماهیت حرکت اگر در ذهن ما آمد ذهن ما رو به حرکت میندازه؟ این حرفه. والا بله ذهن ما حرکت میکنه، ذهن ما در بعضی موارد حرکت میکنه تا به سمت مبادی بره، از مبادی به مسلوب برسه، اما آیا با تصور حرک ماهیت حرکت متحرک میشود یا نه؟ این بلان بحث ما. الان بحث ما اینه که ما ماهیت حرکت رو آوردیم تو ذهن، همونطور که ماهیت جوهر می آوردیم تو ذهن. بعد میگفتیم ماهیت جوهر اگر تو خارج باشد جوهر است، ماهیت حرکت هم اگر تو خارج باشد حرکت است. توی ذهن ما، توی ذهن ما حرکت هست، منتها حرکت به این معنا که اگر رفت تو خارج حرکت هست. نه اینکه تو ذهن خودش حرکته. تو ذهن حرکت نیست، تو ذهن چیزیست که اگر در خارج میشود حرکت. به عبارت دیگه خود ایشون اینطور میگه، میگه که تعریف حرکت چه در عقل باشد چه در خارج باشد یکیست، اختلاف نداره. در هر دو این چنین است که اگر در خارج باشد کمال ما به قوه است، کمال است برای شیئی که در قوه است. کمال ما به قوه، کمال اضافه کنید، کمال چیزی که اون چیز در قوه است. حالا که در ذهن این حرکت رو تصور کنید، این کمال ما بله در خارج کمال ما به قوه است، که در خارج بیاد باز در خارج کمال ما به قوه است. همیشه در خارج کمال ما به قوه است. یعنی در تعریف حرکت شما عقل میکنید فعل عیان بودن رو و میگید که حرکت فعل عیان کمال ما به قوه است. حالا اگه در ذهن تصورش کردید بازم صدق میکند که فعل عیان کمال ما به قوه است. در خارج هم که باشد صدق میکند که در عیان کمال ما به قوه است. فعل عیان کمال ما به قوه است، فعل عیان کمال، فعل عیان، فعل عیان کمال ما به قوه است. از توجه میکنید که این حرکت در اینی که وقتی در ذهن میآید ماهیت حرکت رو حفظ میکند، در این حال توی ذهن عقل و ذهن رو حرکت نمیدهد. چرا؟ چون این ماهیت حرکت این چنین تعریف میشود که فعل عیان کمال ما بالقوه است، و وقتی در ذهن میاد بازم این تعریف برای صادقه که فعل عیان این چنینه. اینطور نیستش که فزن کمال ما بالقوه باشه. اگر فزن کمال ما بالقوه بود اون وقت لازم بود که ذهن رو حرکت بده، همون تی که در خارج چون کمال ما بالقوه است اون ما بالقوه رو حرکت بده. ولی حرکت رو کذالک از کدن این لفظی به این قسمت اخیر به جواب این قیل نداره، این مربوط به اصل مطلبه. اصل مطلب این بود که ماهیت جوهر این است که اگر در خارج باشد لافی موضوع باشد. حالا میخوام بگیم ماهیت حرکت هم کذالک، اون هم همینطوره. ماهیت حرکت اگر در خارج باشد کمال ما به قوه است، و اگر در ذهن آمد باز به اعتبار این که در خارج چنین است به حرکت گفته میشود، نه به اعتبار این که ذهن حرکت بدهد. من حرکت کذالک، کذالک یعنی چی؟ کذالک اینطور بنا کنید، کذالک رو کافیش و کافی تشکیل بگید. ولی حرکت کذالک یعنی ولی حرکت کل جوهر، کذالک ذالک رو اشاره بگید به جوهر، کافرم به معنی مثل بگید. ولی حرکت مثل جوهر، مثل جوهر یعنی چی؟ یعنی ماهیت ها انها کمال و ما بالقوه، ماهیتش این است که اون حرکت کمال ما بالقوه است، یعنی کمال چیزیست که اون چیز بالقوه است. حالا بالقوه است به لحاظ کیفش یا بالقوه است به لحاظ کمش یا بالقوه است به لحاظ عینش، به هر جهت به یه جهتی بالقوه است. حرکت کمال این موجوده، مثلا کمال اول این موجوده، کمال دومش همون فعلیتیست که بر اثر حرکت به دست میاد. بلای صد فل عقل حرکتون به حاضر صفه حتی یکون فل عقل کمال و ما بالقوت من جهت کذا. اینجا من جهت کذا رو بکنه، من جهت کذا نه من جهت العین، من جهت الچه، من جهت الچه، من جهت الوز. و در عقل حرکت به این صفت نیست، یعنی به صفت کمال ما بالقوه، به طوری که در عقل کمال ما بالقوه من جهت کذا رو داشته باشیم تا نتیجهش این شود که تصیر و ماهیتها، یعنی تصیر ماهیتها، یعنی ماهیت این حرکت محرشتن الله، چون حرکت هر جا میاد حرکت میده، بر هر عمدی که آرز میشون امرو متحرش قرار میده. حالا الان بر ذهن ما و عقل ما آرز شده، ولی عقل و ذهن ما رو متحرش قرار نداده. چرا قرار نداده؟ چون توی عقل چه میاد به این صفت نیست، یعنی کمال ما بالقوه نیست. این صفت صفتیست که در خارج برش صرف میکنه، تو عقل چه بیاد این صفت رو نداره. اینطوره، وقتی تو عقل آمد میشه چیزی که رو در عقل میتونی بگیم، ولی کمال ما بالقوه رو نمیتونیم بگیم، باید بگیم چیزی که در خارج کمال ما بالقوه است، نه اینی که در ذهن کمال ما بالقوه است. اگه در ذهن کمال ما بالقوه باشه حتما حرکت میدهد. بله، هر چه تونست وصف بشه یعنی کمال بشه، هر چه تونست وصف بشه یعنی کمال بشه، اون شعر حرکت میده. این برای ذهن کمال نمیشه، وصف نمیشه، لذا ذهن حرکت نمیده. بلکه وقتی تو ذهن بیاد صدق میکند که برای اون شعر خارجی کمال است، لذا اون شعر خارجی رو داره حرکت میده. اگر وقت برای زنده شدنه، ذهن ما رو نسبت به یکی از مبادی و یکی از نتائج و مطالب بالقوه میکنه، اون وقت بعدم حرکت میکنه. بله، اگر یه جایی پیدا بشه که ذهن بخواد حرکت کنه حتما کمال وصفش میشه، وقت ذهن حرکت میکند، ذهن نسبت به یک حد وسطی، نسبت به یک نتیجه میشه بالقوه و حرکت میکنه. ولی الان بحث ما در این نیست، بحث ما در اینه که بخواد حرکتی رو تصور کنه. ذهن ما حرکتی رو که تصور کنه با تصور حرکت متحرک نمیشه. چرا؟ چون اون کمالی که معنای حرکته وصف برای ذهن قرار نمیگیره. این کمال وصف برای یه شیء خارجی است که ذهن ما این کمال رو تصور کرده ولی صفت برای خودش قرار نداده. این کمالی که وصف مثلا فصل اون سیره، ما تصورش کردیم، وصف ذهن ما نیست، وصف اون سیره. بنابراین ما در ذهنمون میگیم که حرکت در خارج کمال اون ما بالقوه یعنی کمال اون سیره. بله، ولی سطح العقل حرکتی به این صفت که کمال ما بالقوه باشد در عقل که می آید، عنوان حرکت می آید، صورت حرکت می آید، نه کمال بودنش. کمال بودنش تصور می شود، نه کمال بودنش وصف عقل شود. حتی یکون فی العقل، تا در عقل کمال ما بالقوه من جهت جزا صدق کند و این وصف برای عقل حاصل شود، تا ماهیت این حرکت بتواند عقل را حرکت دهد. این چه میگه؟ لأن معنا کون ماهیت ها علی هذه صوره، معنای این که ماهیت حرکت علی هذه صورت، علی هذه صوره یعنی کمال ما بالقوه است من جهت جزا، معناش این است که انها این حرکت ماهیتی است که تکون و فعل عیان کمالن لما، یعنی لموجودی که اون موجود به خوب است. پس حرکت بودن به این معناست که در خارج کمال باشد برای ما به خوب نیست، نه وقتی تو ذهن آمد کمال بشه برای ذهن. در خارج کمال است برای ما به خوبه و وقتی در ذهن میاد، ذهن او را کمال برای اون شیء خارج، کمال شیء خارجی که بالقوه است قرار میده و در نتیجه انتظار دارد که اون شیء خارجی حرکت کند نه خود ذهن. و اذا عقلت، وقتی این حرکت تعقل شود، بازم یه ماهیتی تو ذهن ما میاد، اما این ماهیت چیه؟ فعین نهاده ماهیه، این ماهیت حرکتی که در ذهن ما آمده، تکون ایزن به حاضر صفت، بازم همین صفت داره، یعنی فعل اعیان کمال ما به قبر خیلی فعل اعیان نباید حذف کرد. اینطور نیست که در ذهن که بیاد بشه کمال ما به قبر، در ذهن که بیاد میشه فعل اعیان کمال ما به قبر. فعین نها فعل عقل، یعنی این حرکت در عقل ماهیتی است که تکون و فعل اعیان کمال ما، کمال ما بالقوه در اعیان کمال ما بالقوه است، نه تو عقل بیاد بشه کمال ما بالقوه. برای عقل کمال نیست، برای اون شیء خارجی کمالی. نه، منظور از ما اون موجودی است که در یکی از عین کیف و اینها بالقوه است. ما بالقوه کمال موجودی است که اون موجود به یک حیثی از حیثیات به خوب است، یا به حیث مثلا کم مشابه حیث وزش و هر حیثی. از مراد از ما اون حیث نیست، مراد از ما موجودی است که در حیثی از حیثیات به خوب است. مثل سیبی که گفتم که سیب در کیفش به خوب است، یا انسانی که داره حرکت میکنه در اینش، این با علفش به خوب است. یا اون بچه‌ای که داره رشد میکنه در کمش بالقوه است. این حرکت کمال این موجود است، یعنی کمال این بچه است، کمال این سیره، کمال اون انسانی که داره راه میره به اون حیثیتی که از کردیم، یعنی به حیثیت عینش و به حیثیت کیفش و به حیثیت کمش. رسیدن همون حرکت دیگه، بله، به شیعی کم خود رسیدن میشود کمال، وقتی هم که اون مطلوب رو گرفت میشه کمال. مثلا فرض کنید که رشد میخواد بکنه، این رشد رسیدن به رشد یعنی حرکت به سمت رشد میشه کمال، خود رشد هم که به دست میاره میشه کمال. مثلا اون رشد میگیم کمال ثانی، این رفتن به سمت اون رشد میگیم کمال اول. حرکت در تعریف میگن حرکت کمال اوله دیگه، اینجا البته قید اول نیبرده، ولی خب منظور خب قید اول کمال اول. فلیس یختلف کونها فی الاعیان و کونها فی العقل، کون حرکت در اعیان و کونش فی العقل فرقی نمی کنه. در هر دو حال، در هر دو حال ما می گوییم که اگر فی الاعیان باشد کمال ما به قوه است، که تو ذهن باشد صفت می کند که در اعیان کمال ما به قوه است، که در خارج باشد صفت می کند که در اعیان کمال ما به قوه است. علاوه حال کمال ما به قوه است، کمال ما به قوه اصلا به اضافه بخونید، یه وقت میگیم کمال ما به قوه با اضافه، یه وقت میگیم کمالون ما به قوه با تنظیم، هر دوش درست و هر دوش مفادش یکیه، گاهی لامو میاریم گاهی اضافه میکنیم. فإنه یعنی حرکت، یا این کمال فیکر، بله، و این او فیکلی هما در هر دو، یعنی چه فل اعیان چه فل عقل، علا حکم واحده نه، این حرکت در هر دو حکمش واحده، حکمش چیه؟ در هر دو اینه. و این نهو یعنی حرکت فیکلی هما ماهیت چیه؟ توجد و فل اعیان کمال لما به قبه، در اعیان کمال ما به قبه است، نه توجد و کمال لما به قبه، بلکه توجد و فل اعیان کمال لما به قبه. پس ماهیتیست که توجد و لا فی الاذهان ولا مطلقا بل فی الاعیان کمال لما بالقوه. توجه کنید سه چیز در اینجا هست، یکی این که توجد و فی الاذهان کمال لما بالقوه، اینو قبول ندید، یکی این که توجد و مطلقا کمال لما بالقوه، اینو قبول ندید، یکی توجد و فی الاعیان کمال لما بالقوه، اینو قبول دارید. و اینی که ما قبولش داریم هم در حرکتی که در خارجه صرف میکنه، هم بر حرکتی که در ذهنی صرف میکنه. پس حرکت در هر دو موتن حرکت هست، چون ماهیتی که الان گفتیم در هر دو موتن برای صرف میکنه، حقیقت حرکت در هر دو موتن حاصله. فلو کن نقلنا، این فلو کن نقلنا لوش لو امتنایی هست، جوابش یه خطونین بعد میاد، لکانت الحقیقت اختلف، حالت قیاس استثنایی داره، که لکانت الحقیقت اختلف جوابشه، یعنی تالیشه، و ما تالی رو باطل میکنیم تا مقدم باطل بشه. اینطور میگه اگر ما میگفتیم حرکت ماهیتیست که مطلقا کماله ما به قوه، مطلقا یعنی هر جای آف شد، که در خارج آف شود که در ذهنی آف شود، اگر اینو میگفتیم اون وقت حقیقت حرکت اختلاف پیدا میشد. اگر میرفت تو ذهن دیگه حرکت نبود، تو خارج که میامد حرکت بود، اختلاف پیدا میکرد، وقت شما نمیتونستید بگید که در ذهن همون حقیقتیست که در خارج است، یا در خارج همون حقیقتیست که در ذهن، در حالی که ما اینو میگیم، ما میگیم در خارج همون حقیقتیست که در ذهن، در ذهن همون حقیقتیست که در خارجه. چرا اینو میگیم؟ چون حقیقت حرکت که تو ذهن باشد که در خارج باشد فرقی نمی کند، زیرا که حقیقت حرکت در هر دو این است که فل اعیان کمال ما به قوه است، که تو خارج باشد که تو ذهن، قید فل اعیان دارد. پس تو ذهنم باشد حقیقتش این است که فل اعیان کمال ما به قوه، در خارجم که بیاد حقیقتش این است که فل اعیان کمال ما به قوه. پس حقیقتش هر جا باشد فرق نمی کند، چون حقیقت هر جا باشد فرق نمی کند، معلوم می شود که تالی باشه، مقدم باشه. پس مقدم دوباره من قیاس عرض میکنم، مقدمی بود که اگر حرکت ماهیتی بود، حرکت کمال ما بالقوه بود برای هر چیزی که در اون چیز یافت میشد، چه در ذهن چه در خارج، چه در ذهن یافت میشد چه در خارج یافت میشد، اون وقت ما نگاه میکردیم میدیدیم که در خارج کمال ما بالقوه هست، در ذهن کمال ما بالقوه نیست، میگفتیم پس حقیقت اختلاف شد پیدا کرد. یعنی حقیقت حرکت تو خارج یه چیزی شد، حقیقت حرکت تو ذهن یه چیزی دیگه شد، حقیقت اختلاف پیدا کرد. پس اگر حرکت در هر جا که می آمد کمال ما بالقوه بود، ما می دیدیم تو خارج کمال ما بالقوه هست و تو ذهن کمال ما بالقوه نیست، می گفتیم پس تو ذهن حرکت نیست، یعنی حقیقت رو عوض می کردیم، می گفتیم اونی که تو خارج حرکت، اونی که تو ذهن آمده حرکت نیست. لکن تالی باطل است، حقیقت اختلاف نداره، اینی که تو خارج هست حرکت هست، اینم که تو ذهن هست حرکت هست. معلوم میشه که ما نمیگوییم که حرکت همه جا کمال ما بالقوه است، بلکه میگیم فعل عیان کمال ما بالقوه است، و همینا هم تو ذهن میاریم هم تو خارج، هم بر حرکتی که در ذهن هست صرف میدیم، هم بر حرکتی که در خارج هست صرف میدیم. پس حرکت چه در ذهن باشد چه در خارج باشد، حقیقتش میشود یکی. بعد از شنش اینه، یا بفرمایید اینطور است که هرگاه بیاید تو خارج بشود کمال ما بالقوه. فلا کننا قلنا، که حرکت ماهیتی که کمال ما بالقوه است، فعل عینه مثلا در ابتدا گفت کمال ما بالقوه است، تیدی نیورد، یه خود جلوتر آمد گفت کمال ما بالقوه است من جهت کذا، حالا که رسیده به اینجا اون من جهت کذا رو بیان میکنه، کمال ما بالقوه فعل عینه مثلا. بله، اگر حرکت ماهیتی بود که این ماهیت کمال ما بالقوه است، لکل شیء توجد فی، ضمیر توجد برمیگرده به حرکت، ضمیر فیه برمیگرده به شیء، اینطور عبارت معلوم میشه. اگر حرکت ماهیتی بود که کمال ما بالقوه باشد، مثلا در حیث عین کمال باشد، لکل شیء که این حرکت در او یافت می شود، چه شیء خارجی باشد و چه ذهن باشد، اگر حرکت کمال بود، کمال ما بالقوه بود، هم برای اون شیء خارجی هم برای ذهن ما، اگر ما اینو می گفتیم، بعد که جستجو می کردیم می یافتیم که در نفس لا کذالک است، یعنی وقتی حرکت می آمد تو نفس می دیدیم کمال بالقوه نیست، کمال ما بالقوه نیست. اگر ما مطلقا میگفتیم حرکت کمال ما بالقوه است، بعد میامدیم تو ذهن میدیدیم کمال ما بالقوه نیست، لکانت الحقیقت اختلف، حقیقت حرکت در خارج و ذهن اختلاف پیدا میشد، وقت اونی که تو خارج بود میشد کمال ما بالقوه، اونی که در ذهن بود بعد یه چیزی دیگه میشد کمال ما بالقوه نمیبود، در حالی که تالی باطل است، این لکانت الحقیقت اختلف باطله. ما میدونیم که در نفس هم همچنین یافت می شود که در خارج یافت می شود، حرکتی که تو نفس تصور می شود با حرکتی که در خارج است فرقی نمی کنه، هر دو حرکت هست، هر دو ماهیتش یکیه. حالا که فهمیدیم حقیقت یک چیز و اختلاف پیدا نمی کنه، فهمیدیم پس تالی باطل هست. اگر تالی باطله، مقدمه باطله، که لکن قلنا این قلناش باطل میشه. نمی تونیم بگیم حرکت ماهیتیست که کمال ما بالقوه است، لکل شیء توجد فی، بلکه باید بگیم کمال ما بالقوه است در اعیان، لکل شیء که در اعیان توجد فی، لکل شیء که در اعیان این حرکت در اشیاف میشود. قید فعل اعیان رو باید بیاریم، وقتی قید فعل اعیان رو آوردیم، چه این حرکت تو ذهن بیاد قید فعل اعیان میاد، چه تو خارج بره قید فعل اعیان میاد، هیچ هم اختلاف حقیقت پیدا نمیشه، مشکل هم برطرف میشه، مشکل هم درست میشه. این تصمیه بحثی که با قیاس استثنایی توضیح داد، دقت کنید عبارت قبلی که قبل از فلو کننا قلنا داشتیم این بود که فعین نهو فی کلیه ما ماهیتون کذا، این فعین نهو فی کلیه ما ماهیتون توجد فل ایان کمانه نما برقبه، این عبارت نشون میده که حقیقت حرکت چه در ذهن باشد چه در خارج باشد مختلف نیست. خط قبلش هم گفت فلکه اختلف کونها فل ایان و کونها فل از عدم اختلاف رو ادعا کرد، بعد تبیین کرد، حالا میگه اگر ما اگر ما قید فعل عیان نیاریم و حقیقت حرکت اختلاف پیدا می کند، ذهنیش یه جور می شود، خارجیش یه جور می شود، در حالی که حقیقت باید اختلاف نکند، یعنی ذهنی و خارجی یکی باشد. بنابراین همونطور که ما در خارج قید فعل عیان رو داریم، در ذهن با قید فعل عیان رو بیاریم تا حقیقت مختلف می شود. ثم وجدت لا فی نفس لا کذلک فرد بیان ملازمه است، یا اینطور همون بیان ملازمه است، منطقه اینطوری میگیم، میگه که حرکت رو اگر اینطور معنا کنی با توجه به این که در نفس این چنین نیست، لکانت حقیقت اختلاف، حقیقت حرکت اختلاف پیدا میکند، یعنی در خارج چیزی میشود، در ذهن چیزی دیگر، در حالی که نباید اختلاف پیدا کند. پس نباید این چنین حرکت رو تعریف کنیم، لو کننا قلنا، لو اصلا امتناعی است. اگر ما در تعریف حرکت چنین بگوییم، این تعریف فاسد رو دارد، پس نباید چنین بگوییم. خب این تمام شد، این نظیر اول بود که برای ما نحفیزه کرد که عبارت بود از حرکت، این رو نظیر قرار داد برای جوهر که بحث ما در جوهر بود، قید زدیم به فعل عیان، الان حرکت رو هم نظیر او آورد که این حرکت هم مقید بود به فعل عیان. حالا نظیر دوم ذکر میکنم، این فرمود که ما میگوییم که مغناطیس، تعریف میکنیم مغناطیس رو، میگیم مغناطیس حجریست، سنگیست که حدید رو جذب میکند، حدید رو جذب میکند، آهن رو جذب میکند. یه نفر این رو تو کف دستش قرار میده، میگه آهن رو جذب نکرد. خب میگه پس باید حقیقت این و بعد همین حجر مغناطیس کنار آهن قرار میده، میبینه جذب کرد. تو دست قرار میده، میبینه جذب نکرد. توی کنار آهن قرار میده، میبینه جذب کرد. این نباید بگه که حجر مغناطیس دو حقیقت دارد، اون وقتی که تو کف دست من حقیقتی دارد و اون وقتی که کنار آهن از حقیقت دیگر. او باید متوجه باشد که حجر مغناطیس حجری چه در کف باشد، چه در خارج باشد، کنار آهن باشد، شأنش این است که میتواند آهن رو جذب کند. یعنی وقتی که کنار آهن باشد جذب میکند آهن رو، نه وقتی که تو کف دست باشد. ما چه این حجر مغناطیس تو کف دست قرار بدیم، چه کنار آهن قرار بدیم، حقیقتش چیه؟ چرا؟ چون در هر دو حال برای صد می کند که حجری است که منشأنش این است که حدید رو جذب کند. اون وقتی که کنار آهن است، این منشأنی یعنی از دوال حدید برای صادقه. اون وقتی که تو کف دست ماست، منشأنی یعنی از دوال حدید برای صادقه. پس در هر دو حالی حقیقت داره. بله اگر ما این قید منشأنی رو نمی آوردیم و می گفتیم که حجر مغناطیس اونیست که جذب کند آهن رو، اون وقت میدیدید بعضی اوقات جذب آهن میکرد، اون وقتی که کنارش آهن بود، بعضی اوقات هم جذب آهن نمیکرد، اون وقتی که تو کف دست ما بود. وقت میتونستید بگید که پس این حجر مغناطیس اون وقتی که توی اون وقتی که کنار آهنه، حجر مغناطیس به حقیقتش این است که جذب آهن میکنه، اون وقتی این میاد تو کف دست من، حقیقتش یه چیز دیگه میشه، ولی جو جذب آهن نمیکنه. در حالی که نمیتونید اختلاف حقیقت رو ادعا کنید، بلکه شما میگید حقیقت در هر دو حال یکیست. پس برای این که بگید حقیقت در ثابت کنید که حقیقت در هر دو حال یکیست، قید منشأنی رو بیارید، بگید که حجر مغناطیس حجریست که منشأنش این است که جذب حدید کنه. همونطور که در حرکت قید فعل عیان آوردید، همونطور که در جوهر قید فعل عیان آوردید، اینجا هم قید بیارید. اونجا میگفتید که هر جوهر اونیست که از شأنش این است که اگر در خارج آمد چنین باشد، حرکت از شأنش این است که اگر در خارج آمد چنین باشد. اینجا بگید مغناطیس اونیست که از شأنش این است که کنار آهن قرار گرفت میتونه باشد. که اصلا شأنش اینه که اینطور باشه. حقیقتش تغییر نمی کنه بعد. اگر قید بیارید حقیقتش تغییر نمی کنه. قید نیارید؟ قید نیارید؟ قید نیارید حقیقت تغییر می کنه. اگر مثلا بگید که حجر مغناطیس اونیست که جذب حدید می کنه، قید میکانیکی نیارید، معنیش اینه که مطلقا باید جذب حدید کنه. اگر جذب حدید کرد میشه حجر مغناطیس، اگر جذب نشد نمیشه حجر مغناطیس. وقتی میبینید کنار آهن جذب میکنه، میگید حقیقت حجر مغناطیس. وقتی آمد توی دست میبینید جذب نشد، میگید حقیقت حجر مغناطیس نیست. اما قید منشانهی رو که آوردید چه جذب حدید بکنه چه جذب حدید نکنه، حقیقتش همینه که اگر کنارش حدید قرار بدید جذب کنه. از قید منشانهی باید بید در اونجا هم قید منشانهی باشه. نگید مانع، نه نگید مانع، بگید شرط فراهم نشده. مانع الان حتی مقتضی درش هست، مقتضی در این حجر مغناطیس هست، چون شأنش اینه که بتونه جذب کنه. ولی الان شرط این که کنارش آهن باشه فراهم نشده. و هذا کقول القائل. دقت کنید عبارت ابن سینا، این مثال حجر مغناطیس رو به مثال حرکت داره مرتبط میکنه. از خارجی من عرض کردم حجر مغناطیس رو یه نظیر گرفتن برای جوهر، حرکت هم یه نظیر دیگه گرفتن برای جوهر، دو تا نظیر مستقیم. ولی از ظاهر عبارت ابن سینا پیدا می شود که حرکت رو نظیر جوهر گرفت، بعد در حرکت اتحاد حقیقت رو ادعا کرد و گفت اگر شما قید فعل عیان نیاری اختلاف حقیقت درست میشه. و برای این مطلب مثال میزنه به مغناطیس که اگر اون قید منشأنی رو بیاری اختلاف حقیقت درست نمیشه، اگر قید منشأنی رو نیاری اختلاف حقیقت درست میشه. در حرکت هم اگر قید فعل عیان نیاری اختلاف حقیقت درست میشه، اگر قید فعل عیان رو بیاری اختلاف حقیقت درست نمیشه. ببینید تشبیه به این مناسبت داری میاد که اول در بحث حرکت به این مطلب رسید که قید اگر بیاید اختلاف حقیقت درست نمیشه، قید اگر نیاید اختلاف حقیقت درست میشه. حالا در مغناطیس هم همینه، میگه از قید منشأنی بیاید اختلاف حقیقت درست نمیشود، اگر قید منشأنی نیاید اختلاف حقیقت درست میشه. پس این حرکت مثل حجر مغناطیس هست در این بحثی که گفتیم. ایشون داره اینطوری بیان میکنه، ولی شما خودتون توجه میکنید که این نظیری که ایشون مثال زده و ذیل بحث حرکت قرارش داده، این شأنیت رو دارد که نظیر برای خود جوهر هم باشد. مثل خود حرکت یه نظیر مستقل میتونه برای جوهر باشه. لذا منم سعی کردم که این نظیر مستقل قرارش بده. الان هم تذکر میدم که ابن سینا این رو تطبیق بحث حرکت قرار داده تا بدونید که هر دو امر رو میشه از این مثال اراده کرد. هم میشود این مثال رو نظیر مستقل برای جوهر قرار داد، هم میتوان ذیل بحث حرکت آوردش چنانچه ابن سینا آورده. هر دو قابل هست و ما از این عبارت هر جا اراده میکنیم. و هذا که قول القائل ان حجر المغناطیس، حقیقتش این است که حجران یجذب الحدید، نگفته میکنه حجریست که جذب حدید میکنه. چون قید منشأنهی رو نیاورده، لذا انسان فکر میکنه که در کف باشد یه حقیقت دارد، در کنار حدید باشد یه حقیقت دیگه. اما وقتی قید منشأنهی رو میاره معلوم میشه که همه جا یکسانه، حقیقتش در همه جا یکیست. فاذا وجد همین حجر مغناطیس، زمین وجود رو حجر برمیگرده، وقتی که این حجر مغناطیس یافت شود مقارنا لجسمیت کف الانسان، اگر مقارن با جسمیت کف انسان شد، جسمیت میتونه اضافهش اضافه بیانیه بگیره، جسمی که عبارت از کف انسان، اگر مقارن با میتونیدم اضافه بیانیه بگیره. لجسمیت یعنی صورت جسمیهی که برای کف انسان هست. هر دست درست فیضا وجد اون حجر مغناطیس مقارن لجسمیت کف انسان و جذب نکرد کف انسان رو یا حدید رو در کف انسان، و بعد هم وجد مقارن لجسمیت حدید ما، باز اضافه لجسمیت حدید رو به همون دو صورت میتونیم معنا کنیم، لجسمیتی که عبارت است از حدید یا صورت جسمیه که برای حدید و مهم فضلت است. ولم یجذب هو یعنی ولم یجذب کف انسان رو، یا حدید در کف انسان اب نداره، بله یا حدید در کف انسان رو جذب نشد یا خود کف رو جذب نشد، حدش درست بله.
این الان آمده جایی باید طبق حقیقتش حدید رو جذب کنه، همون حدید رو جذب نشد،
بله اگه زمین رو برگردیم به حدید بهتره که در کف انسان جذب نشده حدید رو، ولی خب به خود کفم برگردونید مطلوبشون تمام میشه، ولی خب اگه به حدید برگردونید بهتر. و وجود مقارنند جسمیت حدید ما فجد و هو و اون جذب کرد، اگر فعضا وجود مقارنند لجسمیت کف الانسان ولم یجب هو و وجود مقارنند لجسمیت حدید ما فجد و هو فلم یجب هم جفار، حلم یجب ان یقال جواب ایزاست. وقتی قائلی میگوید حجر مغناطیس حقیقتش اینطور است و ما میبینیم که در کف انسان جذب حدید نکرد و در کنار حدید جذب حدید کرد، حلم یجب ان یقال واجب نیست اینطوری بگیم که اینه مختلفون بالحقیقه فل کف و حدید، نمیتونیم بگیم در کف و حدید اختلاف حقیقت پیدا شده که وقتی در کف از حقیقتی داشت دارد وقتی در حدید از کنار حدید از حقیقتی دیگر دارد، اینو نمیتونیم بگیم، واجب نیست بگیم، یعنی لازم نمیاد که اینطور بگیم. دقیقا اینجا نمیگه سلم یا جز، نمیگه جایز نیست گفته شود، نفی وجوب میکنه. چرا؟ چون اگر اختلاف حقیقت باشد واجب است که بگوییم اختلاف حقیقت هست، حالا که اختلاف حقیقت نیست اون وجوب رو نفیش میکنه، میگه واجب نیست که با جایز نیست سازگاره. فلم یجب ان یقال انه مختلفون بالحقیقت فی الکف و فی الحدید، بل هو یعنی این حجر مغناطیس فی کل واحد من هما یعنی من الکف و الحدید به صفت واحد است و اون صفت واحد اینه که انه حجر من شأنه ان یجب الحدید، حجری است که شأنش جذب حدید است، حقیقت شهرده دوستان بزن به من
اهم
باشه، بله بزن به من اهم میکنی فلن یجب، البته امکان به من اهم نیست ولی در اینجا حالا وجود من اهم من اشکال نداره، فلن یجب یعنی واجب نیست، بله واجب نیست، خلاصه مفهومش جایز هست نیست،
واجب
نیست، حالا اون طوری که من عرض کردم اونم ملاحظه کنید که فلم یجب اگر حقیقتشون دوتا باشد واجب است که بگیم اختلاف حقیقت دارن، چون اون طرف واجبه این طرف نفی واجب میکنه که فقط اون قول رد بشه، یعنی اختلاف حقیقت رد بشه. اونم که شما میفرمایید که میگید لم یجب یعنی لم یجب به ذات و لم یجب بالغیر که نتیجه میگید امتنا رو، اونم بد نیست. فإنه اذا كان في الكف ايضا كان بهذه الصوره، فإنه اذا كان في الكف ايضا كان بهذه الصوره، چرا حقیقتش در کف و در کنار حدید یکی است؟ زیرا که اگر این حجر مغناطیس در کف ايضا یعنی همون که کنار حدید هست اگر در کف هم باشد کانه به هذه صورت با همین صورتی که من شأنهی ان یجب الحدید، در هر جا باشه این شأنیت همراهشه و این شأنیت حقیقتش رو تشکیل میده، پس حقیقتش همون که همه جا یکسانه، و اذا کان عند الحدید کان به تلک صفت، ایزن کان به تلک صفت، وقتی پیش حدیدم باشه بازم به همین صفته. از چه در کف باشد چه عند الحدید باشد، در هر دو حال به تلک صفت، یعنی به این صفت است که میشنی، یعنی از عند الحدید. بنابراین حقیقت در هر دو حال یکی است. خب این تمام شد. فکذالک میخواد دو مرتبه برگرده به جوهر و حرکت. یعنی توجه کنید این حجر مغناطیس رو که ذکر ارشدن تطمیه بحث حرکت قرارش داد، یه نظیر مستقل قرارش نداد. حالا با قولش فکذالک حال کذا میخواد نظیر مستقل قرارش بده، میگه همین وضعی که برای حجر مغناطیس هست همین وضع برای حرکت هم هست، برای جوهر هم هست، که در اینجا میگه جداش میکنه، یعنی از حجر مغناطیس رو از اختصاص به حرکت جدا میکنه، میگه یه نظیر مستقله، مثل حرکت، حرکت هم مثل اینه، جوهر هم مثل اینه. فکذلک حال و ماهیات الاشیاء فی العقل و الحرکه فی العقل ایزن به حاضر استفر. حال رو مبتدا میگیریم، فعل عقل رو متعلق میگیریم به الموجوده مقدر، و الموجوده مقدر رو صفت میگیریم برای ماهیات اشیاء. حال ماهیات اشیاء که این صفت دارن موجودن در عقل، و همچنین حال حرکت فعل عقل، ول حرکت فعل عقل رو عکس میگیریم بعد ماهیات، حال بر سرش در میاد، یعنی و حال و ماهیات و حرکت ایزن به حاضر صفه خبر میشه. پس حال میشه مبتدا و الحرکه فی العقل میشود عطف بر ماهیات، ایزن به حاضر صفه میشود خبر. این یه توجیه، این توجیه نقص داره و اون اینه که حال ماهیات اشیا و حال حرکت ایزن به حاضر صفه، یا خود ماهیات اشیا و خود حرکت به حاضر صفه، ظاهری میشه خود اینها به این صفته، نه حالشون. البته اشکالی نداره که بگیم حالشون به این صفته، ولی خب بهتره که بگیم خودشون به این صفته. بنابراین این ترکیبی که من کردم ترکیبی است که درسته، اما یه نقداری شاید بتونیم بگیم نقصه، راه بهتری داریم، اگر اون راه رو بریم این نقص وارد نمیشه، لذا ترکیب رو عوض میکنیم، بگیم فکذالک خبر مقدمه، حال و ماهیات الاشیاء العقل مبتدای مؤخره. این چنین از حال ماهیات اشیا در عقل که یکی از ماهیات اشیا ماهیت جوهره، یعنی حال ماهیات جوهر هم این چنین است، یعنی مثل مغناطیسه، همونطور که حجر مغناطیس در کف قید منشأنه را دارد، همچنین ماهیت جوهر در عقل قید فعل اعیان را دارد. پس حال ماهیات اشیا در عقل، مثلا حال ماهیت جوهر در عقل کذالک هست، یعنی مثل حجر مغناطیس هست فلکف، همونطور که حجر مغناطیس فلکف قید منشأنگی رو دارد، همچنین ماهیات اشیا فلعقل مثل جوهر، مثل ماهیت جوهر قید فلعیان رو دارد. اون وقت ول حرکت فلعقل ایزن به حاضر صفه رو جمله مستقل میگیم، حرکت و فلعقل میشه مبتدا، ایزن به حاضر صفه میشود خبرش. حرکت در عقل هم به همین صفته، یعنی حرکت اگر در عقل باشه مثل همین حجر مغناطیسه، همونطور که حجر مغناطیس در کف که بود غیر منشأنه داشت، حرکت هم در عقل که باشد غیر فلعیان دارد و ماهیات اشیا همینطور. از توجه کنید که عبارات دو جور میشه معنا کرد، دو جور میشه ترکیب کرد، یکی این که بگیم حالو ماهیات اشیا مبتداست و الحرکه عطف است بر ماهیات، وقت ایزن به حاضر صفه خبر است برای معطوف و معطوف علیه. این یک معنا بود، ترکیب بود که اول گفتم. ترکیب دوم بود که فکذالک حال ماهیات اشیا فی العقل رو یه جمله جدا قرار بدیم، و الحرکت فی العقل ایزن به حاضر صفه رو جدا کنیم، بعد بگیم فکذالک خبر مقدم از حال ماهیات اشیا فی العقل مبتدای مؤخر است، و الحرکت فی العقل رو بگیم مبتدا است، ایزن به حاضر صفه رو بگیم خبرش، که معنا کردن هر دو جور درسته و این دومی یه خورده بی دغدغه تره، اون مشکلی که در اولی بود نداره. و لیس اذا کانت فی العقل فی موضوع بطل ان تکون فی العقل لیست ماهیتا ما فی الاعیان لیست فی موضوع. عبارت ما همین که رسی خوندم، بعضی نسخ بعد از فی موضوع و قبل از بطل کلمه فقط داره، فقط بطل. شما همینطوری ندارید؟ نسخه شما هم کسی مخونده؟ حالا در صورتی که فقط داشته باشه، فقط بطل داشته باشه، عبارتی میخوام معنا کنم. و لیس اذا کانت فی العقل فی موضوع اند، بعد بگم فقط بطل. و لیس ضمیرش برگردد به هر یک از ماهیات و حرکت و اسم لیس باشد اون ضمیر. فی موضوع این خبر باشه، اذا کانت فلان جمله متعدده باشه، یعنی این ماهیت یا این حرکت اگر فی العقل باشد لیس فی موضوع. فی موضوعی که ذهن است وجود نیست. چرا؟ چون اگر آمد فی الاعیان می شود لا فی موضوع. بعد نتیجه میگیره فقط بطل. این عبارت توجه کردید؟ لیس اذا کانت فی العقل فی موضوع، یعنی لیس فی موضوع. این عبارت میتونه میشه لیس فی موضوع اذا کانت فی العقل. اینطور نیست که اگر در عقل بود فی موضوع باشد، زیرا که وقتی آمد تو خارج لا فی موضوع، به اعتبار فی خارج بودنش جوهر است، به اعتبار فی خارج بودنش فی موضوع نیست. بله در عقل فی موضوع است، ولی وقتی در عقل باشد به اون اعتباری که هر چیزی لیس فی موضوع. عبارت سخت داره معنی میشه، ولی خب بالاخره قابل تحمیل هست، یعنی میشه بر عبارت این معنی رو تحمیل کرد. فقط بطل میشه نتیجه. فقط بطل ان تکون فی العقل لیست ماهیتا ما فی الاعلان لیست فی الموضوع. ماهیتا ما فی الاعیان لیست فی موضوع، عبارت دقت کنید چطوری معنی میکنه. ماهیتا ما فی الاعیان لیست فی موضوع، این کلش معنای جوهره. کل همین عبارتی که عربی میخونم معنی جوهره. ماهیتا ما فی الاعیان لیست فی موضوع، به جای این ماهیتا ما فی الاعیان لیست فی موضوع جوهره بذاریم. عبارت اینطور میشه فقط بطله که در عقل اون ماهیت لیست جوهرن باشد. نمیتوان گفت این ماهیت جوهر که آمده تو عقل لیست جوهرنه. چرا؟ چون این ماهیت اگر برود فلعیان لافی موضوع است. پس حالا هم و وقتی رفت تو عیان دیگه جوهره. پس حالا هم که در عقل است نمیتوان گفت لیست جوهره، بلکه باید گفت جوهر. دقت میکنید عبارت خوب معنی میشه با این جهشن. فقط بطل که در عقل لیست ماهیتا کذا باشد، که ماهیتا کذا این جوهر. باطل شد که این جوهری که در عقل آمده لیست جوهرن باشد. جوهر نبودنش باطل شد، بلکه جوهر هست، منتها جوهر به این معنا که اگر فی الاعیان باشد لافی موضوع. خب عبارت خوب معنا شد، منتها اون عبارت لیس اذا کانت فی العقل فی موضوع خود تحمیلی معنا شد، به زور معنا شد. این یه معنا بود که برای عبارت کردیم. فقط رم آوردیم، فقط رم جدا کردیم از قبل. این بیانی که کردیم بیانی بود که این دو عبارت از هم جدا می کرد و قسمت دومش خوب معنا شد، قسمت اولش این عبارت به زور معنا شد. اما طور دیگه می شه عبارت رو خوند که تمام این عبارت رو یک جمله حساب کنیم، نه دو جمله جدای از هم. اینطور بگیم لیسه ازا کانت فی العقل فی موضوع بطل، یا فقط بطل ان تکون فی العقل لیست ماهیت تا آخر، که لیسه رو بر سر بطل داخل کنیم، نه اینکه لیسه ازا کانت فی العقل فی موضوع رو جدا کنیم و بطل ان تکون فی العقل لیست تا آخر هم یه جمله جدا حساب کنیم، چنان که اولین کار میکردیم، بلکه همه را یک عبارت بگیریم، همه را یک جمله قرار بدیم که لیست و سر بطله داخل بشه. وقت بازم لیست ماهیت ما فی الاعیان لیست فی موضوع رو به همون صورت که قبلا معنا کردیم معنا میکنیم، یعنی ماهیت ما فی الاعیان لیست فی موضوع رو عبارت از جوهر میگیریم، ضمیر لیست رو برمیگردونیم به ماهیت اشیا و عبارت اینطور معنا میکنیم که این چنین نیست که اگر این ماهیات اشیا، مثلا ماهیت جوهر، در عقل فی موضوع این قرار گرفت که همون ذهن است و عقل، این چنین نیست که باطل شود بودن این جواهر در عقل، بودن این جواهر در عقل غیر جوهرن یعنی لیست جوهرن باطل شود. اینطور نیست که این جواهری که در عقل آمدن جوهر بودنشون باطل شود. بازم که در عقلن جوهرن به این اعتبار که اگر در خارج آمدن لافی موضوعن. نمیتونیم بگیم چون در عقل فی موضوع این قرار گرفتن پس جوهر بودنشون باطل شده، زیرا که اینها هنوز با این که در عقلن فعل اعیان لافی موضوع هست، پس به اعتبار خارج هنوز جوهر هست. بنابراین اگر در موضوع قرار گرفتن جوهر بود که همون عقله، جوهر بودنشون باطل نیست. این چنین نیست، دوباره معنی میکنم، این چنین نیست که اگر این ماهیات وقتی تو عقلن فی موضوعی که عقل است قرار گرفته باشن، اینطور نیست که باطل شده باشد ان تکون فی العقل لیست ماهیتن، اینطور نیست که باطل شده باشد که در عقل ماهیت جوهری نداشته باشند، بلکه الان هم که در عقلن ماهیت جوهری دارن به اعتبار اینکه فی الاعیان لافی موضوع هست. خب چه معنای اول برای این، چه احتمال اول رو در این عبارت بدیم که احتمال یه مقدار ناقصی بود، چه احتمال دوم رو بدیم که احتمال تقریبا خوبی بود؟ در هر دو صورت این عبارت همونطور که در هر دو احتمال معناش کردم مربوط به ماهیات اشیاء هست، مربوط به حرکت دیگه نیستن. درسته این عبارت رو بعد از فکذالک حال ماهیات الاشیاء فی الارض و بعد از ول حرکت و فی الارض ایزن به حاضر صفه آورد، ولی این عبارت مربوط به ول حرکت و فی الارض ایزن به حاضر صفه نیست، مربوط به فکذالک حال ماهیات الاشیاء فی الارض. ضمیر کانت، ضمیر لیست، اینها همه بر میگردن به همون ماهیات الاشیاء که در فکذالک حال ماهیات الاشیاء فی الارض داشتیم. البته در بعضی نسخ، در یه نسخه که همون نسخه تهرانه، به جای لیست ماهیت اما فی الاعیان اینطور داره، لیست ماهیتهو ما فی الاعیان لیست فی موضوع، اون هم قابل معنا کردن هست، ولی خب لیست ماهیت اما صافتر معنا میشه. خب ایشون نتیجه که از بحث گرفتیم شد که چون که جوهر عبارت هست از ماهیتی که در خارج لافی موضوع باشد، ما اگرچه این جوهر رو در ذهن تصور کنیم و در نتیجه بهش موضوعی که ذهن است بدهیم، ولی او رو از جوهر بودن بیرون نمیاریم، زیرا که او در همین حالتی که در ذهن است باز برای صرف میکند که اگر در خارج آمد میشود لافی موضوع. بنابراین در ذهنم جوهر است همونطور که در خارج جوهر است.